خصوصی واقعا سخت تعطیل میدن، ولی ادارات دولتی سعی میکنن رعایت کنن. ببینید این رو از شرکت های خصوصی باید بخوام.
یکی از قشنگ ترین تمرین های وحدتی که ما کردیم در جنگ 12 روزه تحمیلی بود و ما اون روز یاد گرفتیم کنار هم بودن چقدر میتونه باشکوه و جذاب و دیدنی باشه. این هم همونه، از همون الگو کنار هم باشیم، به هم کمک کنیم. اگر میشه کسی نباشد امروز و از دور همراهی کند، برو این اجازه رو به او بدیم و فارغ از همه غرورها و دیسیپلین ها و حالا ماجراهایی که ادارات و شرکت های خصوصی برای خودشون دارن، لطفا به هم کمک کنیم. رسیدیم به ساعت 17 به وقت تهران و موعد خدا 19 چرا 17 شروع کردم تازه برنامه رو، به نام خدا رسیدیم ساعت 19 و باید از حضور همه مرخص شیم. امیر وکیلیان،
شب و روزگار همگی خوش، به امید هفته خوب و پرباران
انشالله. به بار باران زمین جای قشنگی نیست. ممنونم از همه شما، تا درودی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یه خدا قوتم به رفقام در پخش محترم رادیو تهران بگم که بعد از ما همراه شما خواهند بود با بخش محترم. خدا نگهدارتون باشه عزیزان دلم.
عصر شبتون بخیر باشین شنوندگان محترم، همراهان گرامی شبکه رادیویی تهران. خب به علت آلودگی هوا فردا مدارس و دانشگاه‌های استان تهران بجز ملارد، شهریار، شهرقدس، رباط‌کریم، فیروزکوه، دماوند و پردیس مجازی میباشد. نکته دیگر این که تردد وسایل نقلیه در شهر تهران بجز حمل سوخت، دارو و مواد غذایی ممنوعه. و موضوع مهم دیگر این که طرح زوج و فرد در تهران از در منازل ساعت 6:30 تا 20:30 اجرا میشه و صدور مجوز روزانه که طرح ترافیک هم فردا ممنوعه. نکته دیگر این که بانک ها هم فردا به صورت کشیک فعال خواهند بود و از ورود هر گونه خودروی آلاینده و دودسا هم جلوگیری به عمل میاد. ما همچنان از پخش رادیو تهران با شما هستیم در حالی که ساعت 19:02 است.
لکی پیرن آورد.
آره آقا جون، یا آپارتمان برنده شدیم.
کنارش یه ماشینم بردیم.
بافتش سالم مونده.
100 میلیون تومان هم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو ولش کن، خوشبو شده.
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
باش لحن، سرزمین پاکیزگی.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
مایع ظرفشویی کنسانتره هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
چی شده؟ اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره؟ مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز، همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
خب امروز هفتم آذر ماه در تقویم ملی روز نوآوری و فناوری ایران ساخت نامگذاری شده. یاد میکنیم از شهید محسن فخری زاده. محسن فخری‌زاده از آن مردهایی بود که در هیاهوی دنیا گم نمی‌شد، چون خودش هیاهو نبود، ستون بود، آرام، کم حرف اما عمیق. سالها در سکوت آزمایشگاه ها کار کرد، جایی که صدای دستگاه ها و برق چراغ ها شاهد تلاش شبانه روزیش بودند. او می دانست امنیت یک کشور فقط با مرز و خاک حفظ نمی شود، گاهی با یک فرمول، یک ایده و پشتکار یک انسان. هرچه بیشتر جلو می رفت نامش کمتر شنیده می شد. انگار وظیفش پنهانکاری بود، ندیده شدن. اما همان مرد بی ادعا یکی از تکیه‌گاه های علمی و دفاعی ایران بود، کسی که دشمن برای خاموش کردنش سالها نقشه کشید.
روز جمعه اگر اشتباه نکنم هلوش ساعت 11 باید بوده باشه که دیگه از اونجا راهی میشن. بچه هایش کدوم نبودیم، مامان و بابا تنها بودن. و تیراندازی شروع میشه به خود رو. اتفاقی که میفته این هست که 3 الی 4 تا تیر به جاهای استراتژیک خود رو برخورد میکنه. یعنی بعدها گزارش ها حاکی از اینه که خود موتور رو هدف قرار دادن و ECU خود رو هدف قرار دادن و لوله انتقال سوخت رو هم هدف قرار دادن که به قولی یه اقدام جلوتر اگر امکان داشت اصلا ماشین رو منفجر بکنن با شلیک به سمت سوخت.
در رو باز میکنه و لاستیک رو نگاه میکنه، میبینه لاستیک نترکیده. وقتی که میبینه لاستیک نترکیده شستش خبردار میشه که حتما اتفاقی افتاده، دیگه پیاده نمیشه.
تو همین هیم که دوباره میشینه پشت فرمون، اون تیرهای شیشه شلیک میشه که اینا اومده. بابا که خم شده از توی پشت سری عبور کرده، از عقب خود رو خارج. بابا از مامان میپرسه که این تیرها داره از کجا میاد، از کجا اینا دارن تیر میزنن، یعنی هنوزم متوجه نشدن که چه اتفاقی. مامان میگه من فکر کنم از اون نیسان جلوه، که به قولی میبینن که ماشین داره گلوله باران میشه، ماشینم که ضد گلوله و زرهی و اینها نیست. بنابراین بابا تصمیم میگیره که خودرو رو ترک بکنه، از خودرو خارج بشه، برای اینکه احتمال زیاد هم قدرت عملیات بیشتری داشته باشه برای اینکه بتونه خودش رو محافظت بکنه، و هم اینکه به عنوان هدف خارج بشه تا مامان در خطر نباشه. جون بابا خارج میشه، ماشین محافظا ایستاده. به محض اینکه بابا از اون ور پیاده میشه، مامان هم از این در پیاده میشه و از پشت ماشین میره سمت بابا. اولین تیر اصابت میکنه به ناحیه کمر، یعنی کلن 3 الی 4 تیر اصابت کرده بوده که اون 3-4 تیر همش ناحیه توی همین نقطه بوده. اولین تیر که اصابت میکنه دیگه بابا هنوز سرپا وایستاده بوده و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بوده. دومین تیر که میخوره به ستون فقرات و به نخا و اینها، دیگه بابا نمیتونه سرپا وایسته و میفته. بابا که میفته مامانم کنار بابا میشینه و تازه این موقع است که به قولی سرتیم محافظین خارج میشه از خودرو. از خودرو که خارج میشه که سر بابا رو رو پا میگیره که حالا تنفسی باشه، حالا هر اتفاقی، که مامان هم دقیقا کنار بابا نشسته بوده، که مجددن شلیک میشه از نیسان. از نیسان شلیک میشه که دوباره دو تا تیر دیگه به بابا اصابت میکنه. از کدوم ناحیه؟ چون سر بالا بوده احتمالاً یک تیر از لای پای محافظ عبور میکنه و چون کمر بالا بوده دوباره اصابت میکنه به کمر، و یکی دو تا تیر به خود محافظ اصابت میکنه و از بدن محافظ عبور میکنه میخوره به بابا. و اینجاست که به قولی مامان بهش میگه که خب
چرا وایسادی تماشا؟ آمبولانس خبر کنی.
که بعد این تازه سرتیم به محافظا میگه که بیایید پور شلیک بکنید که به قولی ما شخصیت رو دور کنید. که توی این هین و بین دیگه عملاً به طور قطع مطمئن شده بودن که کار تموم شده. کار که مطمئن میشن تموم شده، خودروی نیسان منفجر میشه، که حالا این انفجارم دو تا دلیل داشته که در نظر گرفتن. دلیل اول این بوده که به قولی اسباب جرم رو، اسباب اون اتفاق رو از بین ببرن برای بهره برداری های بعدی، و اینکه اگر شلیکشون در زمان عملیات موفق نبود، به هر حال خودرو که از کنار این نیسان رد میشه با اون انفجار بتونن یه اقدام دومی رو انجام بدن.
پنجم اردیبهشت 1389، ساختمان سوم وزارت دفاع شاهد یک جلسه محرمانه در سطوح عالی وزارت است. موضوع جلسه ارائه یکی از مدیران ارشد است درباره ماحصل تحقیقات شبانه روزی چندین سالش. تحقیقاتی شبانه روزی که همراه با یک تیم جوان به صورت میدانی و آزمایشگاهی جلو رفته. ارائه 4 ساعته تحسین تمام مدیران اصلی وزارت رو برمی انگیزه. حالا زمان تصمیم گیری برای یک اتفاق مهم در وزارت دفاع و چه بسا در ساختار دفاعی جمهوری اسلامی بود.
یکی از دوستانشون تعریف میکرد و گفتش که ایشون دقیقا گفت من خدمتشون رفته بودم، گفت شما آقای فرسادر رو میشنزی؟ گفتم بلی. گفت هر آدم حرفای عجیب غریب میزنه. گفتم چطور مگه؟ گفت من با همرزم ایشون بودم، ما با هم جبهه بودیم، ما وسط تیر و ترکش داشتیم به قول معروف مثلا حالا مبارزه میکنم، ایشون یهو میشست. گفتم چی شد، تیر خوردی؟ گفت نه، من دارم فکر میکنم باید یه کار دیگه کرد، اینطوری نمیشه.
جلسه ارائه با موفقیت پایان یافته بود، اما تا رسیدن به موافقت نهایی و شاید فرا وزارتخانه‌ای مسیر طولانی تر به نظر می آمد. ایده مهندس اما آنقدر بزرگ بود که ارزش توجیه کردن تمام ارکان تصمیم گیری کشور رو داشته باشه. با اینکه برای رسیدن به همین مرحله هم مسیری چند ساله عجیب و پرفراز و نشیب در دو حلقه منحصر به فرد طی شده بود، حلقه دانشگاه شهید بهشتی و حلقه فلسفه و فیزیک با بیش از صدها جلسه مستمر و منظم.
ببینید بالاخره شما یه آدمی دارید که جوونیاش درگیر انقلاب و جنگ شده، رفته سپاه، بعد از جنگ اومده درس خونده، خب شروع تحصیلاتش بعد از پایان جنگ هست، بعد از جنگ اومده درس خونده تا دکتری فیزیک هستی که خودش یه دوره طولانی هست. یه همچین آدمی خود به خود دنبال این هست که دنبال فلسفه علم مبتنی بر اعتقاداتش باشه. این اواخر تو روش تحقیق و بعد فلسفه علم یه دست بالایی داشت.
دانشگاه شهید بهشتی. شاید اگر آبدارچی دانشکده هسته‌ای می‌دانست که از جمع 6 نفره جلسه شنبه‌ها 4 نفر آنها ترور خواهند شد، برخورد معمولیش نیز با این 6 نفر متفاوت تر. اما شاید الان و در فقدان 3 نفر از آنها راحت تر بشود گفت که همین 6 نفر بودند که 28 سال قبل مهمترین نقشه راه پیشرفته حیرت آور دانش هسته‌ای در ایران رو رقم زدند.
اون روزها که محور جمع دوستان بود، خب محسن دکترا نداشت، کارشناس ارشد بود و بقیه بچه‌هایی که باهاش کار میکردن مثل شهید مجید، شهید مسعود، اینها همه استاد تمام بودن، نه تنها دکترا داشتن بلکه استاد تمام بودن. ولی اون چیزی که حلقه وصل بود هنر مدیریتی و اخلاق محسن بود. شاید عنوان مهندس همه خطابش میکردن و مهندسی بود که محور دکترا بود، میفهمید، خوب میفهمید، فکر میکرد.
اون نگاه راهبردی که داشت. ما الان دانشمند هسته‌ای تو ایران کم نداریم، الحمدلله این صنعت انقدر جون گرفته، این علم انقدر توی ایران بالا گرفته و جلو رفته که دستاوردهای خوبی هم داشت. اما دانشمندی که متوجه باشه چی کار داره میکنه، یعنی صنعت هسته‌ای تبدیل میشه به همون قدرتی که حرفشو زدیم. خب شهید فخری‌زاده نماد این ماجرا بوده. چیزی که من شنیدم از خاطرات و صحبت‌های خود همسران خیلی از این شهدای هسته‌ای این بوده که پدر جمع بوده، پدر این شهدای هسته‌ای ما بوده و خب شایستگی شهادت هم داشته. این نگاه راهبردی که از شهید شهریاری، از شهید علی محمدی، از شهید رضای نژاد، از شهید احمدی روشن ما سراغ داریم، حاصل یک نگاه بالاتر و یک نگاه راهبردی‌تری از طرف شهید فخری‌زاده تأمین می‌شده بوده.
ویژگی‌های محسن فخری‌زاده در همین جلسات بود که به تدریج هم برای سایر اعضا و هم برای مسئولان ارشد کشور نمایان می‌شد. و از همان زمان‌ها بود که کم کم اسم او در محافل خصوصی تصمیم‌گیر دفاعی، هسته‌ای و علمی کشور بر سر زبان‌ها افتاد.
چون باز بعضا سوال میشه ازشون که خب ایشون مثلا خب فیزیکدان بودی دیگه، چه رفتی پزشکی داریم، واکسن چه رفتی بهش داره مثلا؟ حالا واکسنی که حالا ایشون از یک منظری به علم نگاه کرده. به قول خودمون اینطوری بگیم، این کارخانه تولید علم متوجه شده، میدونه فرایند تولید علم از مبانی درستش از یه نقطه ورودی داشته باشه، این نقطه بخواد خوری داشته باشه، چه مکانیزمی توش اتفاق میفته، پس میتونه هر ماده رو توش بذاره پاسخ بگیره.
شروع میکنه مثلا کار تحقیقات علمیش را، یکی از بی‌نظیرترین اسپکتروسکوپیست‌های هسته‌ای ایران میشه. یعنی به تعبیر استاد مشترکی که داشتیم مرحوم دکتر پوری، فقط نظیر نداره این تو این زمینه. و حالا خود اون یه آدمه به اصطلاح غول‌آسایی تو این مسائل بود، یه اکسپریمنتالیست بسیار ورزیده بود. میگه مثل این آدم ها دیگه در کشور. چرا؟ چون اون کاری که بهش سپردن، آزمایشگاهی رو در اختیارش قرار دادن، این طور هم نبود که تمامش رو اصلا در ایران اطلاعات کافی تو این حوزه ها باشه. تمامش رو با مطالعه، دیدن کاتالوگ ها، آزمایشگاهش طوری بود که فضایی حالا مثلا شاید دو سه برابر اینجا بود و سرد، چون اون دستگاه ها باید همیشه تو سرما میموند، از زمستون ها تا بسونین تو سرما میشست و این دستگاه ها ران میکرد و آزمایش تستای بسیار قدرتمند میکرد، طوری که شد واقعا رنگ یک کشور از توی فضایی که خیلی وقت ها هست یکی یک کاری میکنه اسمو بوغا کرناس. چیزهایی که در حوزه های دفاعی انجام میگیره معمولا اسم رسمی زیادی نداره.
به قولی محور اعتقاد داشت که اگر ما بر مبنای همین جریان وارد جریان تولید علم بشیم، قطعاً دنیا جیرخوار علومی خواهد بود که در ایران تولید خواهند شد.
اسفند 1389. حالا دیگر درباره ایده بزرگ تأسیس یک سازمان جدید در دل وزارتخانه، همه ارکان تصمیم گیر وزارتی و کشوری تسلیم شده بودند. سازمانی به پشتوانه سالها تلاش میدانی مهندس در چندین عرصه و حلقه های فکری و عملیاتی. حالا زمان تولد سپند بود.
فخری زاده جایی رو به وجود آورد به نام سپند که اصلا اهمیت در اینه همه سپند رو در حقیقت خیلی مظلومه نمیشناسند. وقتی یک زمانی ایران به هسته‌ای نیاز داشت، کسی کمکش نمیکرد، با آقای فخری زاده رفت تو این علم، کلی پیشرفت به وجود آورد، شاگردانی تربیت کرد، چند تا از دانشمندان هسته‌ای ما که شهید شدن باز شاگرد ایشون بودن. اما خب انقدر ایشون دانشمند مستقیم و غیر مستقیم از طریق شاگردانش تربیت کرده که به یک خودکفایی و رشد و بالندگی صنایع هسته‌ای ما رسید. وقتی او کار رو به سرمنزل مقصود رسوند، رفت برای علم بعدی بعدی بعدی. سپند رو به وجود آورد ایشون در طول کار و فعالیت حرفه‌ایش.
من در یک جمله بخوام بگم، من یک رو صد دیدم. این واقعا، یعنی من با اینکه من با ایشون رفیق بودم، ولی خب ایشون ملاحظات رو داشت، ملاحظات امنیتی رو داشت، ملاحظات حفاظتی رو داشت، با من رفیق 30 ساله خودش هم مراعاتی داشت، با اینکه من تو بالاخره پوزیشن‌های همتراز یا حتی مثلا شاید به نوعی مثلا همکاری جدی ایشون بودم، هیته بندی رو به شدت مراعات می‌کرد، به گونه که من نمیدونستم ایشون چی کار میکرده، که من عکسشون رو گذاشتم کنار خودم، الان موجوده یک عکس بزرگ، حالا نمیگم قدی ولی تقریبا نیم قدی، خیلی بزرگ، گذاشتم کنار خودم، صبح به صبح بهش سلام میدادم، گفتم واقعا دمت گرم حاج محسن که تو چه گلی کاشتی.
این سپر مثل محسن مثل زره درست کرد در مقابل این قضیه، یعنی یکی از هنر محسن خود سپند،
خلق سپند. یکی تکنولوژی داره کجا میره در مقابلش چی لازم دارم، یکی نیازهای بشری داره کجا میره در مقابلش چی لازم دارم، یکی مسائل داخلی کشور به چه صورته و من به چی نیاز دارم، یعنی گره ها رو ایشون شناسایی میکردم. این خیلی مهمه.
سپند البته نمونه های خارجی کم نداشت.
آقای فخری‌زاده کاری کرده در دنیا، تک و توک کشورهای ابرقدرت مثل آمریکا، روسیه و چین این کار رو کردن. اول از همه هم آمریکا یا روسیه این کار رو کرد. ببینید، ما واحدی داریم در پنتاگون که میره جدیدترین علوم و تکنولوژی تازه در حال شکل گیری رو از گوشه گوشه آمریکا یا جهان میاره، یعنی یا میخره از کسی که این تکنولوژی رو به وجود آورده، به اصطلاح رو لبه دانش راه میره، چیزی که تازه داره درست میشه، و اگر نتونه بخره خود اون طرف رو میاره با حقوق خیلی خوب، یا میدوزه بالاخره اون دانش و علم و فناوری رو صاحب میشه که دست دشمنان نیفته، دست خودش بیفته که بتونه ابرقدرتیش رو حفظ کنه. همین مدل کار در ارتش‌های روسیه و چین هم هست.
سال 1958 دایره پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی یا به اختصار دارپا زیر نظر پنتاگون تأسیس شد. اون زمان شوروی کاوشگر اسپاتنیک رو به فضا فرستاده بود و مردم آمریکا از این بابت احساس خوبی نداشتند. رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی وایت آیزنهاور پیشرفت شوروی رو قبول نکرد. اون سریعاً دستور داد تا دارپا تأسیس شد، بلکه آمریکا باز هم بتونه سردمدار علم و تکنولوژی تو جهان باشه. ساختمان اصلی دارپا تو ویرجینیای آمریکاست و بیشتر از 220 تا کارمند داره. این کارمندها به 6 دسته مختلف تقسیم شدن تا هر کدوم روی موضوعات مختلف تحقیق کنن. بودجه فعلی دارپا 3.4 میلیارد دلار تا یک ساله که باعث میشه دستشون برای انجام دادن بزرگترین آزمایش هم کاملا باز باشه. افرادی که توی دارپا استخدام میشن تو حوزه خودشون نابغن و میتونن طرحهایی رو ارائه کنن که دنیا رو تغییر میده.
بسیاری از تکنولوژی که امروز در دنیا میبینید، اینا از تو دارپا اومده بیرون.
سپند امریکایی‌ها. اینجا سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی، سپند مخفف این. خب دارپا هم همینه. اگر شما چه میدونم فلان لباس اومد بیرون، فلان جی پی اس اومد بیرون، نمیدونم همین گوشی‌های موبایل اومد بیرون، نمیدونم نرم افزاره چتی که اومد، مثلا اول مال خلبان امریکایی بوده که با هم صحبت بکنم، اصلا اینا میره بعضن 20 سال میگذره بعدش تجاری میشه. خب سپند ما داشت کار دارپا رو انجام میداد.
اما سپند فخری زاده حتما باید تفاوت‌های بنیادین با سازمان‌های بین رشته‌ای کشورهای دیگر داشته باشد.
غرب از علم تو کتابخونه نمیترسه. غرب از کتابا نمیترسه. غرب از آدمهایی میترسه که بتونن پل بشن که آدمهای عالم به این کتابا برای اقتدار کشورشون کار کنن. این منحصر به فرد، اون چیزی که محسن رو شاید از بقیه یه سرگردن بالاتر میبره اینه.
این یعنی این که ما میخواییم یک نهالی بکاریم در این کشور که علم و فناوری رو خودمون توسعه بدیم و این توسعه بر مبنای منابع خودمون باشه بدون وابستگی به هر جا. این یعنی همون علم اول، یعنی این که ما شروع کنیم یک سری فناوری های کلیدی رو به دست آوردن. اون موقع مال خودمونه، اون موقع ما میتونیم حالا با جمع این فناوری ها یه زمین بازی ما درست کنیم.
و آوا این گونه شکل گرفت
و از هر یک از بچه های سپند بپرسید که معروف ترین جمله حاجی چیه، بهتون خواهد گفت که آوا جان 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 سپند است.
جنگ جنگ ایده هاست امروز. آوا مرکز آینده پژوهی ایده پردازی. خب یعنی شما فکر میکنید دنیا دنیا چیه؟ دنیا دنیا ایده هاست.
این آوا سه بخش داشت: فلسفه و علم، قرآن و حدیث، خلقت و طبیعت.
آوا در حقیقت به معنای آینده نگاری و ایده پردازی است. چون دنبال آینده پژوهی نبود، دنبال این نبود که ترند های دنیا رو پیدا کنه، بلکه دنبال آینده نگاری بود.
به شدت به این چیزا اعتقاد داشت، به آینده پژوهی، به فناوری های اقتدار آفرین با نگاه آینده نگر. این اصلا خیلی جلو برده بودش. همه دفعه آخر که اومده بود توی فناوری کوانتومی به من میگفت مرتی مثلا من دارم فناوری کوانتومی رو میخوام ببرم جا. بهشون گفتم مردم اومد حالا این پول بزرگ میخواد، گفت بیا کمک کنیم یه طوری این بشه. یعنی آخرین دیدار ما رو بحث فناوری کوانتومی بود. میخوام بگم ناکو همیشه دغدغش رو به جلو رفتن بود.
زمان عملی کردن ایده های بزرگ سالیان گذشته بود. پژوهش‌های کتابخانه‌ای و دانشگاهی دردی رو از کشور دوا نمی‌کرد. آن هم با رویکردهای تولید علم برای سرچشمه‌های غیر بومی. کار باید از صفر شروع شد. انحصار نه در فناوری که در علم و حتی پیدایش علم هم بیداد می‌کرد.
آره، با این که ما دسترسی داشته باشیم به علم هست. یعنی اصلا تمام کنوانسیون ها، تمام چیزا و حتی تمام جنگ معناییشون علیه دونستن مسئله، بلد بودن مسئله، یادگیری ماست. تو همه رشته‌ها اینه. و اونا گیت‌کیپرن، اونا تعیین میکنن شما رو چیا کار بکنید و چیا کار نکنید. اصلا روش چیز نداره. یعنی اصلا روش جای شک و شبهه نیست.
من این صحبتایی که متنیده کردی، اینا هیچ کدوم خارج گیر نمیکنه. امکان داره داخل هم گیر بیاد. یه داخل دیگه گیر میاد. من تو داخل آدم اون اراده، اشاره کردن مسئله اراده، اون اراده باید به وجود بیاد، اون عشقه باید به وجود بیاد. هر جای عالم باشین اتفاق ما اگه تمدنی به موضوع نگاه بکنیم، اگر جهان شمول نگاه بکنیم، ممکنه محسن فخری‌زاده ای که اتفاقا میخوام مثالش هم در شما بزنم در خارج هم به وجود بیاد و اونها هم به دنبال این باشن که حذف شد. مثال خارجی شهید فخری زاده